أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. بحث ما در آیات داله بر شرط اسمت در منصوب از سوی خدای متعال و رسول اکرم برای امامت بعد الرسول بود. درباره آیه اول بحث کردیم که آیه یا ایها الذین آمنوا اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم بود، آیه 59 سوره نساء. بحث امروز ما درباره آیه دوم است، آیه 124 سوره بقره، که می‌فرماید و اذ ابتلا ابراهیم ربه بکلمات فأتمهن قال انی جاعلک للناس اماما قال ومن ذریتی قال لا ینال عهدی الظالمین. آنگاه که خدای تو ابراهیم را آزمایش کرد به کلماتی، ابراهیم این آزمایش رو به اتمام رسانید. خدای متعال به او فرمود من تو را امام مردم قرار داده هم. ابراهیم گفت پروردگارا از ذریه‌ام. خدا به او فرمود عهد من به ظالمین نخواهد رسید. شاهد ما در این آیه همین ذیل آیه است که لا ینال عهدی الظالمین. خب معلوم است که این عهد عهد امامت است. اینی جاعل فی الناس اماما قال و من ذریتی. ابراهیم این امامت رو برای ذریه خود نیز درخواست کرد، سوال کرد، از خدا خواست که امامت در ذریه‌اش تداوم یابد. خدای متعال نفی نکرد این طلب ابراهیم را، بلکه نفی کرد شمول عهد امامت ظالمین را که استفاده میشد. خدای متعال پذیرفت، یعنی اجابت کرد دعای ابراهیم را، لکن فرمود دعای تو تنها در غیر ظالمین از ذریت مستجاب میشود. آیات دیگری هم داریم که دال بر این است که بله این دعا مستجاب شد، که حالا به آیاتش اشاره میکنیم. آیات زیادی در قرآن کریم داریم که دال بر این است که خدای متعال امامت را تا روز قیامت در ذریه ابراهیم قرار داده، تا روز قیامت. و آتینا آل ابراهیم الکتاب و الحکمه و آتیناهم ملکن عظیم. این ملک عظیم همین امامت تا روز قیامت. و آیات زیادی که مربوط به امامت بنی اسرائیل است و جعلنا منهم ائمه یهدون بامرنا. قبل از این آیه می‌فرماید و وهبنا له اسحاق و یعقوب نافله و کلا جعلنا صالحین. بعد و جعلنا منهم ائمه یهدون بامرنا و اوحینا الیهم فعل الخیرات و اقام الصلاه و کانو لنا عابدین. خب در این آیه صراحت دارد که این امامت رو ما در ابراهیم و در ذریه او تداوم بخشیدیم، که می‌فرماید و وهبنا له اسحاق و یعقوب نافله. قبلش درباره ابراهیم و لوط صحبت می‌کند، بعد از ابراهیم و لوط می‌فرماید و وهبنا له اسحاق و یعقوب نافله و کلا جعلنا صالحین و جعلناهم ائمه یهدون بامرنا لما صبروا. در سوره انبیاء است. حالا آیاتش را از خود مصحف بخوانیم بهتر است، که می‌فرماید قلنا یا نار کونی وردا و سلاما علی ابراهیم و ارادوا به کیدا فجعلناهم الاخسرین و نجیناه و لوطا الی الارض التي بارکنا فیها للعالمین ووهبنا له اسحاق ويعقوب نافله وكلا جعلنا صالحين وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات. خب این نشون دهنده این است که پس اون دعای ابراهیم که عامل ذریتی اجابت شد. حالا به آیات دیگری که داریم که نشون دهنده این است که خدای متعال امامت رو در بنی یعقوب قرار داد، در بنی اسرائیل قرار داد، و آیات دیگر نشون دهنده این است که این امامت سرانجام از بنی اسرائیل نزع شد و در آل اسماعیل یعنی محمد و آل محمد صلوات الله تعالی علیهم تداوم یافت. دیگه بعد از حضرت عیسی علی نبینا و آله و علیه السلام و اوصیای حضرت عیسی، دیگه بعد از او امامت محمد و آل محمد منتقل شده، نزع صورت گرفته است. که آیه شریفه سوره آل عمران که می فرماید قل اللهم مالک الملک تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء، اشاره به همین نزع است. یه اعزاز و اذلالی در قرآن کریم وجود دارد که این اذلال مربوط به بنی اسرائیله که به وسیله این نزع این اذلال صورت گیره. وضربت علیهم الذلة والمسكنة فباؤوا بغضب من الله، ضربت على بني اسرائيل این ذلات این مسکنات، اذلال صورت گرفت که خدای متعال کراراً به بنی اسرائیل تذکر میدهد که یا بنی اسرائیل اذكروا نعمتي التي انعمت عليكم واني فضلتكم على العالمين. این تفضيل، این تفضيل على العالمين همون چیزی که در سوره نساء میفرماید ام يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله. این تفضیل، تفضیل بالملک است، تفضیل بالامامت است. می فرماید که هر سبت خدمت شما که ام لهم نصیب من الملک، در سوره نساء ام لهم نصیب من الملک فاذا لا یؤتون الناس نقیرا ام یحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله فقد آتینا آل ابراهیم الكتاب والحکمه و آتیناهم ملکن عظیما. که در این آیه باید گفت نص است این آیه در این که این فضل همون ملک عظیم است. این فضل خدا نصیب بنی اسرائیل کرده بود. اذکروا نعمتی التي انعمت علیکم و انی فضلتكم على العالمین. در جای دیگر حضرت موسی خطاب میکند به بنی اسرائیل یا بنی اسرائیل اذكروا نعمت الله علیکم اذ جعل فیکم انبیاء و جعلکم ملوکا و آتاکم ما لم یؤت احد من العالمین. جعلکم ملوکا یعنی این امامت و این ملک در شما قرار داده شد. بنابراین این دعای ابراهیم به این درخواست حضرت ابراهیم اجابت شد که فرمود و من ذریتی، لکن با این قید که لا ینال عهد الظالمین. چون بنی اسرائیل منحرف شدن و راه ظلم رو پیشه کردن، چون که خدا در سوره مریم می فرماید فخلف بعدهم یا خلف من بعدهم خلف اضاع الصلاة و اتبع الشهوات و سوف یلقون غی اشاره به بنی اسرائیل که اینها از راه به در رفتن، از جاده خارج شدن، پیمان شکنی کردن. فبما نقضهم میثاقهم لعناهم و جعلنا قلوبهم قاسیه. این لعن بر بنی اسرائیل نازل شد، این اذلال نصیب بنی اسرائیل شد، نزع ملک از اونها صورت گرفت. و این ایتاء ملک، ملک رو منتقل کرد از آل یعقوب به آل اسماعیل، فرزندان ابراهیم از تیره اسماعیل که عبارتاً از محمد و آل محمد صلوات الله تعالی علیه. خب حالا ما در بحث این جزئیات نیستیم، اگرچه همه اون جزئیاتی که عرض کردیم جزئیات برگرفته از قرآن کریمه. بحث ما در همین ذیل آیه است که فرمود لا ینال عهد الظالمین. این عهد امامت شامل ظالمین نخواهد شد. خب این عهد امامتی است که خدا میدهد. وقتی خدا میفرماید شامل ظالمین نمیشود، یعنی شامل ظالمی که ولو فی الواقع ظالم باشد، اگرچه در ظاهر ظالم نباشد. مراد نفی امامت است از ظالم بالواقع. خدا داره حرف میزند میفهمن لا ینال عهد الظالمی، پس ظالم واقعی مشمول عهد امامت نیست. یعنی کسی عهد امامت نصیبش میشود که بینهم و بین الله هیچ ظلمی از او سر نزد، هیچ ظلم، ولو خطأً ولو عن جهلن، چون اونم ظلمه. حالا طرف معذوره مطلب دیگری است، عقابش نمی کنند در ازای ظلمش اون حرف دیگری است، عدم عقاب مطلبی است، ارتکاب ظلم مطلب دیگری است. وقتی میخواد لا ینال عهد الظالمین، یعنی عهد من هیچ ظالمی را ولو فی الواقع ظالم باشه، ولو ظلمش ظلم عن جهل یا عن خطأ باشه، لا ینال عهد الظالمین. خب این ظالمی که ظالمه، این کسی که ظالمه بالواقع، یعنی ظلم چیست در قرآن کریم؟ خود قرآن هم ظلم رو تفسیر کرد در بیش از یک آیه، فرمود و من یتعد حدود الله فقط ظلم نفسه، هر کسی که از مرز خدا تجاوز کند ظالم. یا در آیه، این آیه در سوره طلاق است آیه 1، در سوره بقره آیه 229 می‌فرماید و من یتعد حدود الله فاولئک هم الظالمون، هر کسی که پاش رو از مرز حدود الهی فراتر بگذرد ظالم. خب نتیجه این است که بنابراین اون کس که عهد الهی شاملش میشه باید معصوم باشه، باید از هر تعدی از حدود الله مبرا باشد، ولو تعدی عن جهلین یا تعدی عن خطأین. لذا این آیه دلالتش بر وجوب عصمت امام تام است. امام منصوب من قبل الله مباشرتاً، خود امام رفتارش با مردم بر اساس ظاهر، امام که با مردم رفتار میکند، رسول اکرم که با مردم رفتار میکنه بر اساس ظاهر رفتار. لذا کسی که ظالمه بالظاهر نیست، امام نسبش میکند برای ولایت، برای امامت. همون عدلی لازم است که در روایت تفسیر شده که امارات عدل بر او ظاهر باشد، این کفایت میکند. اما رفتار خدا وقتی میخواد خدا نسب کند، نسب بالمباشره، کیو نسب میکند؟ عادل واقعی رو نسب میکند. بنابراین آیه، بنابراین از آیه با توجه به آیات دیگری که ظلم را در قرآن کریم تفسیر میکند، تبیین میکند که و من یتعد حدود الله فقد ظلم نفسه، یا و من یتعد حدود الله حدود الله فاولئک هم الظالمون، نتیجه میگیریم که امام منصوب که خدا جعلش کرده است برای امامت نمیتواند جز معصوم باشد. اینجا یه انقلتی وجود داره که گاهی بعضی از حالا اهل جدل ممکن است این انقلت رو مطرح کنند اینجا، که این امامتی که در آیه آمده و اذ ابتلا ابراهیم ربه فأتمه قال انی جاعلک للناس اماما، این امامت امامت معنوی است، امامت در فضائل است، نه امامت معنای فرمان روایی سیاسی. ممکن است کسی همچه اشکالی یا همچه انقلتی رو اینجا مطرح کند. در پاسخ گفته می شود که نه، در خود قرآن کریم این امامت، همین امامتی که به ابراهیم و به آل ابراهیم داده شده، این امامت به صراحت، به حکم، به ملک از اون تعبیر شده. یعنی جایی برای این تفسیر وجود نداره، چون در خود قرآن کریم این امامت کاملا تبیین شده، تفسیر شده. در چند جای قرآن کریم که حالا ما مفصل به این میپردازیم، حالا در حدی که حوصله بحث ما اقتضا کند، که مراد از این امامت بنابر آنچه در خود قرآن کریم آمده است امامت ملک است، امامت فرمان روایی است. بله، یعنی امامت مطلق است که شامل فرمان روایی میشه. وجهی در تقیید این امامت وجود نداره. این جعال الناس امام، امام مطلق، امام در هر چیزی که نیاز به امام دارد. آیاتی بر این دلالت که این امامت امامتی است که قطعا شامل ملک می شود اگر مراد خود ملک نباشد. البته ما معتقدیم که امامت همون ملکه، این چیزی غیر از ملک نیست. اصلا امامت، امامت الهی غیر از ملک چیزی نیست، همون فرمانرواییه. تو این فرمانروایی منتها همه چی خوابیده، فرمانروایی رهبری معنوی، تصدیق، فرمانروایی سیاسی، همه چی توش هست. نه اینکه ما بیان بگیم که امامتی که اینجا هست مطلق شامل ملک و غیر ملک میشه، نه، اصلا ملکی که در قرآن کریم داده شده است، قل اللهم مالک الملک تؤتی الملک، این ملکی که خدا میدهد، این ملکی که به محمد آل محمد صلوات الله علیهم داده است، ملکی است که مال خود خداست. خدا چه جور ملکی است؟ این ملک ملکی است که مال خداست. خدا ملک است، ملک به ذات است، اونچنان که قبلا ما به طور مفصل بحث کرده ایم و این بحث اساسی است که ما خدا رو با این جایگاه بشناسیم که خدا فرمان رواست، خدا ملکه، خدا ملک است و همه شؤون او شؤون ملکیت اوست. یعنی حتی خلقش، رزقش، هدایتش، هر چه می کند از شؤون ملکیت اوست. نه اینکه ملکیت یکی از شؤون خدا در عرض سایر شؤون بشه. اصلا خدا همون ملک است که می فرماید یسبح لله ما فی السماوات و ما فی الارض الملك. خدا رو به ملک تعبیر، الملك القدوس العزيز الحكيم، قل اعوذ برب الناس ملك الناس. خدا قرآن، خدا در قرآن کریم به عنوان ملك الناس معرفی شد و همه شؤون الهی شؤون ملکیت اوست. حالا یه بحث است، نمیخوام وارد این بحث بشیم، ولی بحث تفسیری مهمیه و یه پرانتز باز کردیم اینجا، ولی صرف نداره را از این پرانتزی که باز کردیم و از این تفسیری که برای معنی ملک الهی و معنی امامت، که امامت معنی همون ملک است و امامت چیزی غیر از ملک نیست و ملک همه چیز درش هست، همه این خصوصیات امامت در همون ملک الهی اوست، صرف نداره از این نکته و تسلیم به این که به هر حال ملک یکی از شؤون امامت است. فرضاً به هر حال این آیه خود مطلقه، اینی جاعل کن الناس اماما، نفرمود اماما فی الصلاة، اماما فی الامور المعنویه، اماما فی الاخلاق، اماما فی الفضائل. خود امام، امام مطلق شامل امامت سیاست هم میشه. به هر حال صرف نظر از این اطلاق در این آیه که خود اطلاق کفایت میکند در دلالت بر این که این امامت شامل امامت ملک میشود و تخصیص امامت به امامت معنوی دلیل نیاز داره. چه دلیل؟ چون ما این نمید امامت، امامت خصوص امامت معنوی است، امامت در فضائل است، امامت در کمالات اخلاقی است، امامت مطلقی است. علاوه بر این در خود قرآن کریم آیات فراوانی داریم که این امامت در اون آیات تفسیر به ملک شده، به حکم شده. از جمله همین آیه‌ای که از سوره نساء ما قبلا تلاوت کردیم که می‌فرماید ام یحسدون الناس علی ما آتاهم الله من فضله، حالا قبلش ام لهم نصیب من الملک، که اصلا معلوم میشه این آیات درباره ملک وارد شد. ام لهم نصیب من الملک فَإِذَنْ لَا يُؤْتُونَ النَّاسَ النَّقِيرًا، اشاره به یک جماعتی هستند که این جماعت دنبال ملک بودند و این ملک، در این ملک الهی طمع کرده بودند. و یه مسئله است در قرآن کریم شدیداً مطرحه، مسئله تنافس در ملک الهی و این که در ادوار مختلف تاریخ، بلکه به عقیده ما از همون آغاز آفرینش انسان اولین درگیری که صورت گرفته است درگیری سر همین ملک بوده. این رو ما قبلا بحث کردیم، روایاتش هم آوردیم، بحث کردیم مفصل، حتی به روایاتش اشاره کردیم که جنگ هابیل و قابیل این نیست که الان در بعضی از بنی از بعضی از اسرائیلیات آمده که نمیدونم این دختر دو تا دختر داشت، دو تا دختر بودی که خواهر قابیل که خواهر هابیل، یکی مثلا زیباتر بود، یکی سیاه بود، یکی سفید بود، چی فلان، و جنگشون سر این دخترها بود. در آیا در روایات معتبره داریم که نه، مسئله این امامت بود، این ملک الهی بود که خدای متعال باز آزمایش کرد این دوتا رو که معلوم بشه کدوم یک از اینها اخلاص داره. اتقربا قربانا فتقبل من احدهما ولم يتقبل من الاخر، نظیر همون امتحانی که نسبت به ابراهیم صورت گرفت، فإذ ابتلا ابراهیم ربه بکلمات فأتمهن قال انی جاعلک للناس اماما. یه همچه ابتلایی در آغاز خلقت صورت گرفت برای خلافت و ادامه امامت در نسل آدم. قابیل پذیرفته نشد، هابیل پذیرفته شد، امتحان داد و از امتحان خوب برآمد و به ملک منصوب شد، به ملک الهی، و از همینجا این قتل صورت گرفت. این در روایت ما آمده، همینم متناسبه با قواعد عقلی هم هست. از روز اول تنافسی که در جامعه بشر اتفاق افتاد، تنافس بر ملک و فرمان روایی بود، بلکه به یک شکلی از آغاز آفرینش انسان، مثلا فرشتگان اتجعل فیها من یفسد فیها که گفتن، بازم مسئله تنافس بر ملک بود. وقتی خدا فرمود انی جاعل فی الارض خلیفتن، خب خلیفه یعنی فرمانروا، یعنی جانشین خدا. خدا کیست؟ خدا فرمانروای جهان هستیست. از همون آغاز آفرینش انسان بحث تنافس بر ملک مطرح شد و همیشه این تنافس بر ملک بوده. یک عده میخواستن این ملک الهی رو بدون استحقاق برو بایند از اهلش، که این آیه اشاره به اون شده است. الم تر قبل از این آیه، الم تر الذین اوتوا الکتاب اوتوا نصیبا من الکتاب یقولون للذین آمنوا، حالا آیه شو بخوانیم که هؤلاء اهدى من الذين آمنوا سبيلا. فرسوی نسا است. به هر حال که اشاره به این جریانی است که این جریان مردم رو از امامان الهی حقیقی منحرف میکنند، به جبت و طاغوت هدایت میکنند، میگن جبت و طاغوت اهدا سبیلا هستند از این کسانی که خدای متعال اینها رو برای امامت معین کرده. بعد خدا میفرماید که اینهایی که مردم رو به جبت و طاغوت میکشانند، ام لهم نصیب ملن، اگر ملک دست اینها باشد، اینها اهل حقیقی این ملک را از ملک محروم می کنند. ام لهم نصیب من الملک فاذا لا یؤتون الناس نقیرا. این ناس اینجا معلومه که محروم هم مربوطه از این، مقصود از این ناس همون ناسی است که اهل ملک هند. چون بعد می فهمند ام یحسدون الناس علا ما آتاهم الله من فضله، این ناس اون ناسی هستند که آتاهم الله من فضلهی هست. فقد آتینا آل ابراهیم الكتاب والحکمه، بعد میفهمند و آتیناهم ملکن عظیم. این ملک عظیم در اینجا تصریح شده به ملک عظیم. معلومه هست که ملک، ملک عظیم غیر از نبوته، چون در سوره بقره در جاهای دیگر قرآن کریم تصریح هست به این که، مخصوصا در سوره بقره در جریان طالوت که اینجا خدای متعال ما ملک رو به کی دادیم؟ به طالوت دادیم، نه به اون نبی، که میفرماید از قال الملأ من بنی اسرائیل لنبی لهم ابعث لنا ملکا نقاتل فی سبیل الله. بنی اسرائیل از نبیشون خواستند که یک ملکی از سوی خدا نصب شود، تعیین شود. در میشه نبوت غیر از ملک است. که بعد اون نبی آمد و خبر داد که ان الله قد بعث لكم طالوتا ملکا. و خود قضیه ابراهیم هم همین، چون حضرت ابراهیم قبل از این جعل امامت نبی بوده. چی؟ یعنی هر نبی الزاماً فرمانروا لازم نیست باشه. رسول، ما اینو گفتیم، فرق است بین رسول و بین نبی. و رسول شأنشون فرمانروا است. ما در قرآن کریم کاملا تفصیل و تفکیت بین این دو واژه رو میبینیم، بین واژه نبی و بین واژه رسول. لذا ما معتقدیم که طالوت رسول بوده، منتها رسول مخفی و مکتوم. در حقیقت این نبی تحت فرمان روایی طالوت از اول کار میکرده است، منتها اون رسول که ملک هم بوده است، این ملک که رسول حقیقی بوده، این که در کتمان به سر می برده، در تقیه به سر می برده است، تا وقتی که بنی اسرائیل خواستند و ظهور کرد. بله نبی بودند وقتی مقام امامت رسید، اینجا مرسل الی الناس شد، یعنی مقام امامت هست که ملازمت دارد با مقام رساله است. انی لکم رسول امین فاتقوا الله و اطیعون. فاتقوا الله و اطیعون های سوره شعرا همش متفرعه بر چیست؟ بر رسول امین است. نبی هم اگر امام است به لحاظ رسالت اوست. گاهی ممکن است نبی ملک باشد، فرمانروا باشد، خود نبی رسول ملک است، فرمانروا. بله، حالا وارد این جزئیات شدم خیلی به اصل بحث ما ارتباط نداره. به هر حال در این آیه که میفرماید آتیناهم ملک عظیما، این ملک عظیم قطعا مراد از این ملک امامته، که قرائن دیگر آیات کریمه هم این رو تأیید میکنند. ادامه بحث رو انشاءالله روز شنبه پی می‌گیریم. صلی الله علی محمد و آل محمد.